امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید و همراه ما باشید و شنونده برنامه های رادیو جوان در یک روز شنبه بهاری. هر جا هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید، ضمن این که امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. ما به یاری خدا تا ساعت 22 با این بخش از برنامه ها با شما همراه خواهیم بود.
عبور از تاریخ، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. با احترام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، برنامه عبور از تاریخ رو ادامه میدهیم. داشتیم صحبت حاج میرزا قاسی رو میکردیم که این صدر اعظم بود، کارهای عجیب غریبی میکرد. خیلی اولا پرخور بود ولی لاغر بود، چاق نمیشد، حالا بیماری قند داشته. یک روز سفیر فرانسه اومد باش ملاقات بکنه. عرض شود که سفیر فرانسه کنت، فکر کنم سارتیش باید باشه، دوتا سفیر بد اخلاق داشتن در دوران لوی فیلیپ و همینطور ناپلئون که بعد از اون اومد بر سر کار. لوی فیلیپ برکنار میشه، دوباره یه انقلاب دیگه میشه. لوی ناپلئون، برادرزاده ناپلئون، به نام ناپلئون سوم بر سر کار میاد. ناپلئون دوم دوکتور رایشتاد، فرزند شیرخوار ناپلئون بود و این بچه بیچاره تا سن 33 سالگی به نام کنت دو رشتت در دربار اتریش بود. هر چیزی که جنبه فرانسوی داشت از این دور می کردن. مثلا تاریخ فرانسه رو نمی زاشتن بخونه. کسایی که به زبان فرانسه صحبت می کردن، یه خانومی بود که به اصطلاح ندیمه این بود، اینو دورش کردن، اینو از وین دورش کردن و می خواستن اینو به صورت یک شاهزاده اتریشی تربیت کنن، چون مادرش اتریشی بود. و این بچه همش دق، حالت دق داشت، خیلی کتاب دربارش نوشتن. بعدم این بچه میمیره، فکر کنم در 30 سالگی 28 سالگی همین سنا میمیره، دق میکنه میمیره، مرض سل میگیره و همه سری فرانسه، حتی عکس پدرش رو نمیذاشتن ببینه. و پدر این در 1821 در جزیره سنتلن در وسط اقیانوس این میمیره، اقیانوس هند. عرض شد حضور انبرتون که حالا باید اینو تحقیق کنم، اقیانوس اطلس بوده یا اقیانوس هند، یه جایی خیلی بداب و هوایی بوده، یک درخت نداشته، هودسون لاو یک سرتیپ انگلیسی بوده، حاکم این بوده. خاطرات خودشو نوشته، سرتیپ بوده که یک چشمم نداشته، اذیتش میکرده، غذا بهش نمیداده. این هودسون لاو خیلی آدم بدی بود، بعضی به این میگفت اعلی حضرت، نمیگفت امپراتور، میگفت جنرال ناپلئون. همش ناراحت بود. این جایی که به ناپلئون داده بودن، اینا خوب تاریخ شما هم بدونید، بد نیست لذت ببرید، من خودم که لذت ببرم. این ناپلئون بیچاره که یه موقع تمام اروپا سلاطین در مقابل این سر فرود می آوردن، از 1815 پس از شکست واتلو در بلژیک، اون موقع بلژیکی در کار نبود جز فرانسه بود، ایشونو می گیرن. این میره به یک کشتی انگلیسی پناهنده میشه، میگه من میخوام به انگلستان پناهنده بشم. پناهندگیشو رد میکنن، کشتی بلرفون، و ایشونو میفرستن به سنتلن که دور باشه، چون یه دفعه به جزیره الب فرستاد بود در مدیترانه. بعد از چند ماه برگشت و ارتش فرانسه هم در مقابل این سر تعظیم فرود آوردن. 100 روز امپراتور بود. بعدم همه انگلیسیا و پروسیا و اتریشیا، یعنی سپاهیان پدرزنش و همینطور روسا، همه حمله میکنن و در واتلو اینو شکست میدن. خشونش هم از بین میره، داستان ها نوشتن، فیلم ها تهیه کردن، این بیچاره با التماس و بدبختی هی سعی میکنه به انگلیسی ها پناهنده بشن، انگلیسی ها پناه نمیدن و اینو میفرستن به اونجا. 6 سال در اونجا بوده. حالا بعضی میگن اینو مسموم کردن، ثابت نشده، میگن اینو با یه سمی کم کم کشتنش، ولی یه سری از جنرال ها و مارشال هاش هم با این بودن. مارشال برنادوت با این بود، یه دکتری بود با این بود، آنتو مارشی. اینا خاطرات خودشونه نوشتن، همسر برنادوت نوشته، دیگران نوشتن. این بیچاره رو میفرستن اونجا و در بدبختی میمیره. خب هر شاید حضور انورتون که حاج میرزا قاسی تعریف شده به وسیله آقای عبدالله مصطفی خدا بیامرز، مورخ ایران، نویسنده معروف. یک کتابشو بخونید، اونایی که دوست دارن تاریخ بخونن خیلی شیرینه. من باور کنید این کتابو خوندم و عاشق تاریخ شدم. انقدر این کتاب، من تو دانشجوی دانشکده ادبیات بودم، تاریخم دوست داشتم، ولی این کتاب که در اونجا در دانشگاه همین آقای دکتر باستانی پاریزی کتابدار دانشکده ادبیات بود، این کتاب به من توصیه کرد بخونم. من عاشق تاریخ شدم. خیلی شیرین نوشته، خیلی شیرین نوشته. خانه ها چطوری بوده، غذا ها چطوری بوده، مردم چطوری عروسی میکردن، مراسم عزاداری چطوری بوده، با چی میرفتن، با چی میومدن. در تهران شهر کوچیک بود، فقط وسیله رفت و آمد همین الاغ و قاطر بود. بعد از زمان امیرکبیر به بعد کم کم کالسکه اومد، درشکه اومد. امیرکبیر حتی به یه سید اصفهانی گفت سماور بساز، سماور ایرانی بساز، که مردم کم کم علاقه داشتن چایی بخورن. شما باور نمیکنید مردم ابتدا به چای علاقه نداشتن. عباس میرزا خدا بیامرز میره پلو پاسکوویچ در ترکمان چای، چایی که میاره یکی میخوره، دومی رو که میاره میگه شما مگر دل درد داریم؟ چایی برای شکم درده، ما فقط برای شکم درد میخوریم. و جالبه که در زمان شاه عباس ما چایخانه هم داشتیم تو اصفهان، تو بازار اصفهان چایخانه داشتیم و قهوه خانه داشتیم، ولی تو ایران چایخانه نگرفت. الان هم شما تمام ایران بدید، شنیدم 10,000-12,000 قهوه خانه است تو جاده های ایران، تو شهرهای ایران، تو شهر تهران نمیگن چای خانه، همه میگن قهوه خانه. در حالی که شما اگه برید توی جاده ای از یه قهوه چی بگی آقا من قهوه میخوام، میخنده به شما، چایی دارن. خب هر شبت که آقای مصطفی نوشته که حاج میرزا قاسی دست کمی از صدر اعظمای قدیم نداشته، مثل حاجی ابراهیم کلانتر شیراز، میرزا شفیع مازندرانی، حاج محمد حسین خان اصفهانی، حتی قائم مقام میرزا خان نوری و میرزا محمد خان قاجار و میرزا یوسف آشتیانی امین السلطان بعد از او برای ایران چه زری به سیم بافتن که او از راه ظلم و شقاوت یا از راه سفاهت نتوانسته است. نوشته حاجی مولا عباس ایروانی در آن دوره در سیاست مثل مترنیخ اتریشی و تالیران فرانسوی نبوده است که بتواند با لشکر مشق کرده و نظام ناپلئونی را در ایران تدارک کند. خیلی قشنگ نوشته. حاجی میرزا قاسی بعد از مراجعت از هرات، محمد شاه که از هرات دست خالی برمیگرده، دانست که دیر یا زود دولت ایران باید بر سر تصرف هرات بجنگد. امروز شاه ناخوش است، فردا شاه جوانی به تخت خواهد نشست، جمع‌آوری و مشق دادن قشون چریک چه فایده ای داشت؟ باید تا ممکن است اسلحه و مهمات تدارک کند، نان قشون را تامین کند. به این قصد تا توانست برای دولت ملک خرید، تفنگ و توپ در انبارهای دولتی ذخیره کرد، باروت و کاغذ تدارک دید. برای تهیه این خاربار و مهمات از بذل هیچ گونه سعی و جد و جهدی کوتاه نیامد. هر جا ملک لمیزرهی پیدا میکرد میخرید، قنات آن را آباد مینمود، به را میانداخت، در هر نقطه زمین بایری میافت، به وسیله حفر نر به نزدیکترین رودخانه آب برای آن فکر میکرد، هر جا آهن و سرب و غل و روی گیر میآورد جمع مینمود و از آنها توپ میریخت، برای سوراخ کردن آن از قوت گاومیش استفاده میکرد. Thank you. قسمتی از باروتایی که در دوره ناصرالدین شاه صرف جنگ دوم هرات و مرو و توپ‌ها و زنبورک‌های شلیک عیاد و ساختن آتشبازی می‌شد، آتشبازی می‌کردن از زمان صفویه، از باروت‌های حاجی میرزا آقاسی بود. کاغذی که در دفترخانه دولت به مصرف می‌رسید کاغذ قورخانه معروف بود، از همان ذخیره‌های او بود. آخرین خمره‌های بارودی که این شخص ذخیره کرد آنهایی بود که در یکی از سربازخانه‌های تبریز فراموش شده دست نخورده مانده بود. وقتی که قشون روسا در اواخر استبداد صغیر به آنجا آمد، زمان محمد علی شاه، آنجا را اشغال کرد، به واسطه عدم توجه روسها و به وسیله آتش سیگار سالدات‌های روس منفجر شد و 23 نفر از مهمان‌های زورکی را به دیار عدم فرستاد. تفنگ‌های ذخیره حاج میرزا آقاسی به قدری بود که از تعمانده آنها ایوان و بالاخانه‌ها و دوره حوض میدان توپخانه را تارمیش کردند. اینا اعتماد السلطنه هم نوشته میشه. یه سری تفنگ‌های قدیمی بود، ما اومدیم در میدان توپخانه اینا رو به عنوان تزیین به کار بردیم. آن تفنگ‌ها و توپ‌ها را نباید بی‌قدر دانست، زیرا تفنگ فرانسه هم در آن زمان شاسپو بوده است. خلاصه این که حاج میرزا آقاسی در ایام صدارتش 500-600 پارچه ده، 200-300 هزار تفنگ، 300-400 توپ و شاید همین اندازه خمره بارود و 500-600 خروار کاغذ برای دولت تدارک دید. اصلی آنها هم همین ها و توپ و تفنگ خاندار و دورزن هم هنوز اختراع نشده بود. اگر آنها غیر از امیر نظام و میرزا حسین خان مشیر و دوله که بعد از او به صدارت رسیدن به قدر حاج میرزا آقاسی به فکر توانا کردن دولت برای مقابله با هر پیش آمدی بودن، کار کشور ما خیلی بهتر از اینها بود. این که میگوین حاج میرزا آقاسی بعد از محمد شاه ناچار شد املاک خود را به دولت واگذاشته خلاف حقیقت است. عبدالله مصطفی میگه زیرا من قباله‌ای که در آن تمام املاک تا آن تاریخ خود را به محمد شاه واگذاشته و تصریح کرده که من آنچه خریدم از پول دولت و برای دولت بوده است دیدم، منتها چون بعد از این واگذاری باسم املاکی دست و پا کرده بود، وقتی ناصرالدین شاه به سلطنت رسید آنچه در سابق واگذاشته و آنچه بعداً خریداری کرده بود، حتی خانه نشیمن خود را در یک مجلس به دولت واگذاشته و به بغداد رفته است. داریم تقریبا دوره محمدشاه رو تموم میکنیم. محمدشاه خیلی گرفتاری داشت، با تراوکمه دعوا داشت، با هرات دعوا داشت، حمله میکردن، یه موقع پیدا میشدن، یه دی میومدن، مشکلات مختلف بود. همه اینا باعث مشکلات اون بیچاره بود. 41 سالگی هم مرد. ماجرای جالب هم داره آخرش که سرشو چطور گرم میکردن. یه شاعری اومده بود با اشعار چقدر اینا اذیتش کردن، براتون میخونم. و این مشکلات زیادش، یکی از مشکلات بزرگش الایارخان آصف الدوله بود که به صدا خواهرش زن فتلیشا بود، در جنگ میان ایران و روسی فرار کرده بود. کمر براتون گفتم. حالا الایارخان میخواد بره خراسان، از اونجا میخواد بره مکه و پسرش هم حسن خان سالار میخواد اونجا رو جدا کنه. این ماجرا دوران محمدشاه شروع میشه، براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما. با
عبور از تاریخ ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
ایران، تهران، شبکه جوان. خیابونی که آدم نیست، هر بار اینجوری شروع میشه، من قبل از اونو دیگه یادم نیست. با تو سبک میشم از افکاری که زندگیمو بی تعادل کرد، عشق تو این معجزه اومد، رو بوته خشک دلم گل کرد. من کوه یخ بودم، تو مثل خورشیدی، تو سرزمین من به موقع تابیدی. من کوه یخ بودم، تو مثل خورشیدی، تو سرزمین من به موقع تابیدی. شدم توی خودم بی تو، عشق تو دستاشو برون وا کرد، تا اومدی قلبم به راه افتاد، با تو مسیر عشقو پیدا کرد. انگار همه باید میرفتن تو مثل یه معجزه پیدا شی. حالی میشد ته دلم هر بار من کوه یخ بودم، تو مثل خورشیدی، تو سرزمین من به موقع تابیدی. من کوه یخ بودم، تو مثل خورشیدی، تو سرزمین من به موقع تابیدی. من کوه یخ بودم، تو مثل خورشیدی، تو سرزمین من به موقع تابیدی. من کوه یخ بودم، تو مثل خورشیدی، تو سرزمین من به موقع تابیدی.
کفتر تو قلبم لونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
زدی خونه رو بیرونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
دلم رو مثل اناری دونه کردی، هوا چای هلو بابونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی. دل و مونده موندی، تموم مشتری یار پروندی، همو اول قرارم از تو موندی، ولی آخر هزار تا بونه کردی، آخ تو چار سوق دل و مونده موندی، تموم مشتری یار پروندی، همو اول قرارم از تو موندی، ولی آخر هزار تا بونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی. تموم برق ای دنیا سرابه، زمونه این حبوی کبابه، دودش خوبه ولی اصلش خرابه، تو من به قصر بارونه کردی،
آخ منو دیوونه کردی.
Oh, خبر آروم جونم، خدا عاشقی چه سخته، چقدر تنگ دل عاشق خستم، واسه اون کسی که رفته. کجاست مهرم بیاد، کجاست عشق و دلدار، تو این غصه شده حال دلم زار. مگه میشه فراموش کنم اون خاطره هاشو؟ کی میتونه برام پر کنه یک ثانیه جاشو؟
هنوزم عزیزه،
غم دوری و دلتنگی امونم که نمیده،
امونم نمیده،
دل دیوونه روز خوش بی قصه ندیده،
بردم کشیده،
تا دید عاشقم رفت یه خوبی خبر رفت، بازم خوابشو دیدم و دلم رفت، بازم خوابشو دیدم و دلم رفت. سفر بود مره ناته کشونه، خدا عاشقی چه زاره، ناپیغومی بهشت نانشونه، خدا بلبله به فامه. اگه دل به ناله بسوزه به باره، سپنگ روز مجه دل خواج و داره. زب از هر شام راه مده تا چش دیگه تاره،
بلاره
مگه تم به ببینم دیگه خالی به نجاره،
ندانی تچاره
زب از هر شام راه مده تا چش دیگه تاره،
بلاره
مگه تم به ببینم دیگه خالی به نجاره،
ندانی تچاره
اگه دل به ناله بسوزه به باره، سپنگ روز مجه دل خوا جدا باره، سپنگ روز مجه دل خوا جدا باره. تا دید عاشقم رفت یه خوبی خبر رفت، بازم خوابشو دیدم و دلم رفت، بازم خوابشو دیدم و دلم رفت. اگه دل به ناله بسوزه به باره، سپنگ روز مجه دل خوا جدا باره، سپنگ روز مجه دل خوا جدا باره.
حضوری دیگرند این با هاشم شاد ها، باران خبر می آورد در خانه مهمان می رسد. سبز از حضوری دیگرند این با هاشم شاد ها، باران خبر می آورد در خانه مهمان می رسد. بر محور چشمان او امروز میچرخد زمین، از مشرق لاهوتیان چون مهر تابان میرسد، چون مهر تابان میرسد. عید آمده تا
عاشقان با گل هم آوازی کنند، عید آمده تا عاشقان با گل هم آوازی کنند. زردی آذر می رود تا غنچه خندان می رسد.
را دی ف
رادیو ژاپن دات آی آر.
تو قیانوس سرخ شرابی من دانه تو باد تازه مشرقی نه باد بانه تو پیدا شو که باغ دریا گلی جو سلاتون ندارد. من از عمق شب می نویسم که شاید طلوعی برآرد. به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را. تو در هر چکه از چهره باران ببین رویای رنگین کمان را. به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی تو در هر شکست چهره باران ببین رویای رنگین کمان را. از اندوه باطل را شد مسیر جان دور گردی چشمان نمناک مهتا زمین لکی لاجوردیست. که باغ دریا گلی جز سلاتون ندارد. من از عمق شب می نویسم که شاید طلوعی برآرد.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.